جنگ به هر شکلی سیاه و تلخه. جنگ برنده نداره و با هر گلوله‌ای که شلیک میشه فقط یک نفر نمیمیره. عشق‌ها، خانواده‌ها، رابطه‌ها و انسان‌هایی میمیرن که هیچ وقت جاشون پر نمیشه. جنگ یکی از سیاه‌ترین اتفاق‌هایی که در تاریخ بشر رخ داده و میلیون‌ها کشته، آواره و زخمی به جا گذاشته. کاش به جای جنگ به صلح فرصت بدیم. دایره داستان رو میشنوید با امید به این که به صلح فرصت بدیم، نه به جنگ. داستان‌ها مثل نقطه‌هایی میمونن که آدم‌ها در مسیر زندگی با اونها روبرو میشن، ازشون تأثیر میگیرن و باهاشون تأثیرگذار میشن. پادکست دایره داستان نگاهی به همین داستان هاست. It was just before dawn, one miserable morning in black 44, when the forward commander was told to sit tight. When he asked that his men be withdrawn, and the generals gave thanks as the other ranks held back the enemy tanks for a while, and the Anzio bridgehead was held for the price of a few hundred ordinary lives. من جوانم، 20 سال زندگی کردم. با این وصف جز یأس، مرگ، هراس و خامی کشنده‌ای که در جرفای غم و حسرت مغروق است، چیز دیگری از زندگی نمی‌شناسم. به چشم خود می‌بینم که چگونه ملت‌ها را در برابر هم می‌گمارند و اینان مات، کورکورانه، احمقانه، بردوار و بیگناه به جان هم می‌افتند و یکدیگر را نابود می‌کنند. به چشم خود می‌بینم که متفکرترین مغزهای جهان هم خود را صرف اختراع سلاح‌های موهش می‌کنند و بعد سعی دارند که کار خود را موجه و لازم جلوه دهند. من و جوانان همسن و سال من و همه افراد نسل من اینجا و آنجا و در همه جای جهان اینها را می‌بینیم و با آن آشنا و دست به گریبان هستیم. اگر ناگهان بپاخیزیم و کارنامه زندگیمان را به دست پدرانمان بدهیم چه خواهند کرد؟ و روزی که جنگ به آخر برسد از ما چه انتظاری می‌توانند داشته باشند؟ مایی که سالیان دراز شغلمان کشتن انسان‌ها بوده است، کشتن. اولین حرفه زندگی و شناخت ما از زندگی تنها یک چیز بوده است، مرگ. بعدها چه به سرمان خواهد آمد و از ما چه کاری ساخته خواهد بود؟ آن روز روح هیچ یک از ما خبردار نبود که به چه راهی قدم می‌گذاریم. فقیر و بیچاره‌ها از بقیه داناتر بودند. آنها خوب می‌دانستند که جنگ جز بدبختی عاقبت دیگری ندارد و مزه بدبختی را هم که حسابی چشیده بودند. اما پولدارها سرشان به کار و کیف خودشان گرم بود. راستش همین پولدارها اگر کمی فکر می‌کردند می‌فهمیدند که جنگ روی زندگی آنها بیشتر اثر می‌گذارد. کاچینسکی عقیده داشت که بیخبری این عده نتیجه تربیت آنهاست که ابله بارشان آورده است. بگذاریم. در مرکز پادگان به مدت 10 هفته تعلیمات نظامی دیدیم. چه 10 هفته‌ای که بیش از 10 سال مدرسه رفتن بر ما گذشت. کم کم متوجه شدیم که یک دکمه براق نظامی اهمیتش از 4 کتاب فلسفه شوپنهاور بیشتر است. اول حیرت کردیم، بعد خونمان به جوش آمد و بالاخره خون سرد و لاغت شدیم و فهمیدیم که دور واکس پوتین است، نه تفکر و اندیشه. دور نظم و دیسیپلین است، نه هوش و ابتکار. و دور تمرین و مشق است، نه آزادی. ما با شور و شوق فراوان سرباز شده بودیم، اما آنها تیشه را برداشتند و تا توانستند به ریشه این اشتیاق زدند. بعد از 3 هفته برای ما روشن شد که اختیار و قدرت پستچی که لباس یراقدار گروهبانی به تن دارد از اختیارات و قدرت پدر و مادر و معلم و همه ی عالم عریض و طویل تمدن و عقل از دوره افلاطون گرفته تا عصر گوته بیشتر است. موسیقی اولی که شنیدید از گروه پینک فلوید بود به اسم When the Tigers Broke Free و بعد از اون بخشی از کتاب در جبهه غرب خبری نیست نوشته اریش ماریا رمارک رو روی قطعه‌ای از همین فیلم شنیدید. حالا داستان کوتاهی میشنوید به اسم دای فرد نوشته هاینریش بول. دایی فرد من تنها آدمی است که خاطرات سالهای بعد از 1945 را برایم قابل تحمل می‌کند. دایی در یک بعد از ظهر تابستان از جنگ برگشت. آن هم با تنها دارایی خود. یک قوطی کنسرو که آن را محکم با نخ از گردنش آویزان کرده بود و چند تایی ته سیگار که با دقت گذاشته بودشان توی یک قوطی کوچک. اول از همه مادرم را در آغوش گرفت. من و خواهرم را بوسید و بریده کلمات نان، خواب، توتون را از دهانش بیرون پراند. افتاد روی کاناپه و یادم میآید که چون قدش خیلی از کاناپه بزرگتر بود آخرش برای استفاده از آن مجبور شد یا زانوهایش را تا کند یا از کاناپه آویزانشان کند. در هر دو حال باز هم بهانه‌ای داشت تا با عصبانیت تمام چند کلفت بار آبا و اجداد پدر بزرگ و مادر بزرگمان کند که این کاناپه را برای ما به یادگار گذاشته بودند. او عوض قدردان بودن از آنها مثل ما به کرات آن نسل شریف را خرفت و یوبس خواند. سلیقه‌شان را به خاطر انتخاب رنگ صورتی پخ و جیغ‌جیغی به سخره گرفت، ولی بدون یک ذره ناراحتی مدام روی همین کاناپه لم می‌داد و تا لنگ ظهر می‌خوابید. بماند که خودم هم در آن برهه از زمان در آن خانواده خوشنام کاری در خور خانواده محترممان نداشتم. پدر کشته شده بود و مادر با چندرغازی مستمری بازنشستگی روزگار می‌گذراند. تنها وظیفه من جوان 14 ساله این بود که در حد توانم هر روز یک بخش از بازمانده دارایی‌های من را تبدیل کنم به پول یا با نان، زغال و توتون تاختشان بزنم. در آن روزها زغال بهانه‌ای بود برای بزرگترین تجاوزات ممکن به حریم مالکیت، چیزی که بعدها عبارت خشن دزدی رویش گذاشتند. ماجرا از این قرار بود که من هر روز خدا برای دل دزدی یا معامله از خانه بیرون می‌زدم و مادر با آنکه بر ضرورت انجام این کار ناشایست وقوف کامل داشت، باز هم صبح ها موقع ترک خانه برای انجام چنان وظیفه شاقی هر بار با چشم های اشکبار بدرقه هم میکرد. در آن شرایط فوقش میتوانستم یک بالش را با نان، یک فنجان را با آرد و 3 جلد از آثار گوستاف فرایتاگ را با 50 گرم قهوه تاخت بزنم. من وظیفه هم را با جدیت و هیجان یک ورزشکار انجام میدادم. ولی همین جدیت و هیجان گاهی توأم میشد با اندکی خشونت و ترس، به سبب آنکه معیار ارزش ها، این اصطلاح آن وقتا ورد زبان بزرگترها بود. به کل جا به جا شده بود و من گاهی متهم می شدم به بی صداقتی، طوری که گاهی خودم هم به شک می افتادم که نکند همین طور باشد، چون بین ارزش واقعی شیعی که آبش می کردم با برآورد مادرم از ارزش آن تفاوت از زمین تا آسمان بود. چه وظیفه حساس و شاقی به من محول شده بود. سوداگری میان دو دنیای ارزشی به کل متفاوت از هم که به شخص فکر میکردم دارند با هم نزدیک میشوند. به محض پیدا شدن سر و کله دایی فرد به دل ما صابون زدیم که حالا دیگر دایی فرد در حکم مردخانه کمک حال ما میشود. ولی در همان روز اول اشتهای مهار ناشدنی دایی پاک توی ذوقم زد. وقتی موضوع را رک و پوسکنده با مادر در میان گذاشتم، مادر از من خواهش کرد کمی دندان روی جگر بگذارم تا دایی فرد فرصتی پیدا کند و خودش را باز یابد، ولی 8 هفته طول کشید و دایی ما خودش را باز نیافت. همچنان هزار جور بد و بیران نثار کاناپه نقلی میکرد، ولی روز و شب رویش پلاس بود. یا راحت راحت چرت میزد و میخوابید، یا با لحنی محزون و دردآلود شرح میداد که موقع خواب ترجیح میدهد با چه حالتی روی کاناپه قرار بگیرد. تصور من از توصیفاتش این بود که دوست دارد با حالت قهرمان پرشی گوش به زنگ شنیدن سوت آغاز مسابقه روی کاناپه نقلی قرار بگیرد. خیلی دوست داشت بعد از نهار به پشت روی آن ولو شود و در حالی که کنده های زانو را بالا زده یک تکه نان کنده را بکند و کیفور به نیش بکشد، بعد یک نخ سیگار بپیچد و دود کند و آخرش هم تا موقع شام بگیرد بخوابد. دایی درشت‌اندام بود و رنگ پریده. روی چانه‌اش جای زخمی مانند تاج گل بود که حالت سردیس مرمری ترک خورده‌ای به چهره‌اش می‌داد. با آنکه خورد و خواب زیادش حسابی نگرانم کرده بود، ولی باز هم دوستش داشتم، چون دایی فرد تنها کسی بود که میشد با او دست کم در مورد بازار سیاه حرف بزنم بیان که کارمان به مجادله بکشد. حتی به اتفاق هم به نظریات تازه‌ای در مورد این مبحث رسیده بودیم و او هم از قرار معلوم از تضاد میان این دو دنیای ارزشی چیزهای حالیش بود. ما هرچه اصرار میکردیم از جنگ حرف بزند، زیر بار نمیرفت و میگفت چیز دندانگیری در چنته ندارد که ارزش گفتن داشته باشد. تنها موردی که گاهی برای ما تعریف میکرد معاینه ای بود که در ارتش از او گرفته بودند و آن هم از این قرار بود. فردی ارتشی با صدای نخراشیده و نتراشیده به او دستور داده بود توی یک لوله آزمایش ادرار کند. دایی که گویا در آن لحظه ادرارش نمی آمده، به خاطر سرپیچی از فرمان موافق از همان زمان تمام سابقه نظامیش را در مزان تشکیک قرار می دهند و از این بابت یک لکه ننگ روی پروندهش می نشیند. می گفت علاقه وافر رایش آلمانی به ادرارش چنان بدگمانی در او برانگیخته بود که در طول 6 سال جنگ نتوانسته بود بر آن غلبه کند. دایی فرد حسابدار بود و بعد از گذشت 4 هفته لنگر انداختن روی کاناپه خانوادگی، مادرم به نرمی و ظرافت خواهرانه ازش خواست پیجوی شرکت قبلیش بشود. دایی هم با زیرکی انجام این ماموریت را انداخت به دوش من. ولی من هم بعد از کلی پرسجو و گشتن در یکی از مناطق شهر ویرانه‌ای پیدا کردم به ارتفاع تقریبی حدود 8 متر. از آنجا که حدس می‌زدم لابد شرکت در منطقه بمباران شده شهر واقع شده، گفتم حتما شرکت دایی هم آنجاست و از خیر گشتن گذشتم. نتیجه پرسجوی من البته که دایی فرد را خوشحال کرد. دوباره لم داد روی کاناپه، سیگاری پیچید، آن را آتش زد و پیروزمندانه به مادرم نگاه کرد. بعد از او خواست خرت و پرت‌های قدیمی‌اش را بیاورد. وسایل توی یک مجره میخکاری و مهرموم شده گوشه اتاق مادر بود. دوتایی با انبردست و چکش افتادیم به جانش و بازش کردیم. این اقلام در آن بود: 20 جلد رمان با حجم و قطع متوسط، 1 ساعت جیبی طلایی پر از گرد و خاک ولی سالم، 2 جفت بند شلوار، چند دفترچه یادداشت، گواهی اتاق بازرگانی و 1 دفترچه حساب پسنداز با 1200 مارک موجودی. دفترچه حساب برای برداشت موجودی و همه اشیا برای فروش به اضافه دیپلم اتاق بازرگانی را در اختیار من گذاشت. موجودی حساب همان اول جور شد. تمام خرت و پرت ها را هم آب کردم غیر از دیپلم بازرگانی، چون نام دایی با مرکب درشت رویش نوشته شده بود و هیچ جوری کاریش نمیشد کرد. 4 هفته‌ای هیچ نگرانی بابت نان و توتون و زغال نداشتیم. خیالم تخت شده بود، چون دیگر مدارس بازگشایی شده بود و من هم باید برای ادامه تحصیلاتم به مدرسه میرفتم. امروز که مدتی از اتمام تحصیلاتم میگذرد، باز هم سوپ‌های مدرسه‌های آن زمان یادم است. خاطره خوشایند خوردن 1 وعده غذای اضافی و کم و بیش بی‌دردسر و البته بی جنگ و دعوا، چیزی که در آن زمان به نظام آموزشی هم جذابیت و هیجان خاصی می‌داد. ولی رویداد مهم آن زمان این بود که دایی فرد بعد از 8 هفته برگشت خوشحال کننده از جنگ به خانه، ناگهان دست به یک ابتکار جالب زد. صبح یکی از روزهای اواخر تابستان از روی کاناپه همیشگی بلند شد و با چنان شوق و دقتی به سر و رویش صفا داد که ما از کارش جا خوردیم. از مادرم لباس زیر تمیز خواست، بعد دوچرخه مرا امانت گرفت و مدتی غیبش زد. برگشت دیرهنگامش به خانه پر از سر و صدا بود و توأم با بوی تندی که از دهانش بیرون زد. سر و صدا هم مربوط میشد به 1 دوجین سطل رویی که با 1 تناب بسته بود به هم و کشان کشان می آوردش. ما زمانی از سردرگمی بیرون آمدیم که بو بردیم تصمیم گرفته در آن شهر کاملا ویران گل فروشی بزند. مادرم که نسبت به دنیای ارزش‌های بعد از جنگ بدگمانی عجیبی داشت، بی برو برگرد نقشه‌اش را رد کرد با این استدلال که در این گیرودار کسی گل می‌خواهد چه کار. ولی خیلی زود مشخص شد که سخت در اشتباه بود. صبح روزی که به دایفرت کمک کردیم سطل‌های پر از گل را برساند به کنار خط تراموا، یعنی به محل کسب تازه‌اش، یک روز فراموش نشدنی در عمرم است. هنوز خاطره گل‌های زرد و قرمز و میخک‌های خیس شادابش جلوی چشمم است. هیچ وقت یادم نمی‌رود که دایی با قیافه‌ای بشاش رفت میان چهره‌های غم‌زده و گرفته در وسط ویرانه‌ها و یک بند فریاد می‌زد: آهای گل، تر و تازه و بی‌کپان. در آن لحظه چقدر خوش قیافه شده بود. فکر کنم لازم نباشد از گسترش دامنه کسب و کارش حرفی بزنم که عین هو ستاره دنباله دار بود. دایی 4 هفته بعد صاحب 3 دوجین سطل شد و 2 شعبه گل فروشی سیار دایر کرد. 1 ماه بعد هم کسب و کارش مشغول پرداخت مالیات شد. از آن به بعد شهر از این رو به آن رو شد. هر گوشه یک دکه گل فروشی سبز شد. با این همه باز هم عرضه به اندازه تقاضا نبود. از آن به بعد دیگر دایی و همکارانش سطل رویی بود که می خریدند و دکه چوبی که جا به جا برپا می شد و گاری دستی پر از گل که به کوی و برزن پا می گذاشت. فقط گل تر و تازه نبود که از در و دیوار شهر بر سر و روی ما سرازی شد، بلکه نان و زغال هم مرتب در خانه به هم می رسید. پیشرفت کار طوری بود که من توانستم دلالی در بازار سیاه را ول کنم و همین خودش در تحکیم اخلاقیات و تقویت روحیم تأثیر بسزایی داشت. دایی فرد دیگر مدت هاست برای خود آدم موفق و خوشنامی شده. هنوز هم شعبه های گل فروشیش را گسترش می دهد. صاحب ماشین شده و من را هم به عنوان وارثش تعیین کرده. حالا از من خواسته اقتصاد بخوانم تا پیش از دستیابی به ارث و میراثش حساب و کتاب یاد بگیرم و بتوانم به امور سر و سامانی بدهم. امروز که می بینمش، مرد تنومندی نشسته پشت فرمان ماشین آلبالویی رنگ، به نظرم عجیب می آید که واقعا یک زمانی در زندگیم اشتهای او خواب خوش را از من ربوده بود.
باران به زبان مادریم حرف می زند، به زبان گلها، قایقها، به زبان نوری که زخم خورده خود به مداوای خود مشغول است. باران دستش را در بارش دست‌های خود می‌شوید، بر دریچه گل‌ها می‌کوبد: بیدار بیدار که هنگامه رویدن است. و عجیب که سوالاتش از من است. وقتی پاییز بی ملاحظه برگ‌ها را به جبهه جنگ می‌برد، حیف نیست بهار باشد و تو نباشی. از بس غلطید تخت سنگ سیزف به سنگ ریزه بدل شد. فردا آمده نیست، حرفی در میان نیست، اما از کجا در عرابه او ما هم بوده باشیم. برخیز و بیا، برخیز و به جاده نگاه نکن که همیشه خود را به تاریکی می‌زند. فهمیدم هر کس چراغ جاده خود باید بوده باشد. زندگی چقدر سر به سرم می‌گذاری، خودی به نظر می‌رسی. با تو که قهر می کنم میفهمم که مرا نمیشناسی. حیف نیست بهار از سر اتفاق بغلطد در دستم، آن وقت تو نباشی. تو را به ترانه ها بخشیدم، به صدای موسیقی، به سکوت شکوفه ها که به میوه بدل می شوند و از دستم می چینند. تو را به ترانه ها بخشیدم،
It's four in the morning, the end of December. I'm writing you now just to see if you're better. New York is cold, but I like where I'm living. There's music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building your little house deep in the desert. You're living for nothing now. I hope you're keeping some kind of record. Yes, and Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her that night that you planned to go clear. Did you ever go clear?
هر روز جنازه ای را پیدا می کردن که گلوله ای در سرش خالی شده بود. حتما تمام این آدم ها خبر کامیون هایی را که نصف شب می آمدند شنیده بودند. کامیون که از راه می رسید، صدای بلند افتادن چیزی مثل بدنی سنگین درون آب شنیده می شد. همین یک هفته پیش، زنی هنگام عبور از روی پل به پایین نگاه کرد و بدن بیجان شوهرش را دیده بود که به پشت مثل یک ستاره دریایی روی آب شناور است. زن خودش را به آب انداخت و غرق شد. این آدم ها چطور می توانند چنین حقیقتی را نادیده بگیرند که حتی همین حالا هنگام وزش همین باد عصرگاهی دارند یک نفر را میان خیابان‌های شهر می رو بایند. شاید هم آنها فقط از نظر کارلوس بی‌اعتنا بودند. شاید همان مرد پیپ به دهان که حالا تبدیل شده بود به نقطه‌ای در دوردست، لب آب رودخانه به دنبال نشانه‌ای از همسرش، فرزندش یا رفیقش بود. کارلوس روی چمن‌ها دراز کشید. خشمش فروکش کرد. تمام حواسش رفت به بازی نور میان برگ‌ها. خودش را واداشت که رقص نور را تماشا کند و به صدای بچه ها گوش بسپارد که گاهی از صدای امواج بالاتر می رفت. در یک لحظه صدای رودخانه تبدیل شد به زوزه باد میان غاری که در انتهایش سیسیلیا و جنرال هایی که چشمانشان برق می زد ایستاده بودند. چشم جنرال ها که به کارلوس افتاد گفتند سرمونو گرم کن تا بهت برش گردونیم. کارلوس بنا کرد به خواندن اشعاری که به عمرش نشنیده بود و آهنگ های عجیبی با گیتار قدیمی نواخت. چهره جنرال ها باز شد. با هم مشورت کردند. سیسیلیا دوید سمت کارلوس و نام او و ترسا را صدا زد، ولی وقتی کارلوس دستش را دراز کرد سیسیلیا ناپدید شد. تنها صدایش باقی ماند، پژواک کلماتی که صدای آب و باد نمیگذاشت کارلوس درست متوجهشان بشود. بعد هم کلمات به کل از بین رفتند و کارلوس فقط صدای فریاد آدمهایی را میشنید که از آسمان به پایین پرتاب میشدند و صدای ضرب برخورد بدنهایشان به آب را.
Well, your enemy is sleeping, and his woman is free. Yeah.
و تو هم برنگشتی رو شنیدید با صدای شمس لنگرودی و بعد از اون بخش از کتاب سوگنامه بوینس آیرس رو شنیدید روی فیمس بلو رین کوت با صدای لئونارد کوهن.
I thought it was there for good, so I never tried.
ایران خانم رو میشنوید با صدای رضا براهنی و بعد از اون بخشی از کتاب 1984 جورج اورول رو روی قطعه ای از گوستاو سانتاولا. و در انتها هم از گروه متالیکا آهنگ وان رو خواهید شنید.
That night that you planned to go clear, sincerely El Cohen.
تو امیران خانم زیبا، دخ که ندانی که چیست گرفتم، دخ که ندانی تو خانم زیبا. حال تمامم از آن تو بادا، گرچه ندارم خانه در اینجا، خانه در آنجا. سر که ندارم که تشت بیاری، که سر دهمت سر، با تو هم ایران خانم زیبا. شانه کنی یا نکنی آن همه مورا، فرق سرت باز منم، باز کنی یا نکنی باز. آینه بنگر به پشت سر، آینه بنگر به زیر زمین، با تو منم خانم زیبا. چهره اگر صد هزار سال بماند آن پشت، با تو که من پشت پرده ام آنجا. کاکل از اون سوی غاره ها بپرانی یا نپرانی، با تو خدایی برهنه ام آنجا. بی تو گدایم ببین، گدای کوچه دنیا، با تو امیران خانم زیبا.
آنطور که می گفتند، وزارت حقیقت شامل 3000 اتاق در بالای طبقه همکف و همین تعداد اتاق در زیر زمین بود. در تمام شهر لندن تنها 3 ساختمان دیگر با این شکل و اندازه وجود داشت. این 4 ساختمان کلیه عمارت‌های اطراف را تحت شعاع قرار داده بودند و از بالای عمارت پیروزی هر 4 آنها دیده می شد. وینستون خیال داشت خاطرات روزانه خود را در آن یادداشت کند. این کار غیرقانونی نبود. در واقع هیچ کاری غیرقانونی نبود، چون اصلا قانونی وجود نداشت. اما اگر متوجه می شدند، به طور حتم مجازات مرگ بود، یا حداقل 25 سال محکومیت در اردوگاه کار در انتظارش بود. وینستون سرقلمی به قلم خود وصل کرد و آن را به درون جوهر فرو برد. قلم ابزار منسوخ شده‌ای بود که دیگر به ندرت حتی برای امضا کردن به کار می رفت و او صرفاً به این دلیل که نمی خواست آن کاغذ خوش رنگ و زیبا را با یک خودکار خط خطی کند، ترجیح داده بود این قلم را با دردسر زیاد و به طور پنهانی تهیه کند. او در واقع زیاد به نوشتن با دست عادت نداشت، چون آنها به طور معمول همه چیز را به جز برخی نوشته های بسیار کوتاه به دستگاه گفتنگار دیکته می کردند، اما بیشک برای هدف فعلی امکان استفاده از آن نبود. بنابراین قلم را در جوهر فرو برد و سپس برای لحظه کوتاه دچار تردید شد. به دلشوره افتاد. نوشتن روی کاغذ نیاز به عزمی راسخ داشت. با حروفی ریز و مخشوش نوشت: 4 آوریل 1984. آیا ممکن است شرایط به گونه‌ای تغییر کند که انسان آرزوهایش برای آزادی، شرافت، کمال و عشق را فراموش کند؟ در سراسر تاریخ مکتوب و شاید از پایان عصر نوسنگی 3 گونه آدم در دنیا بودند: بالا، متوسط، پایین، که هدفهای این 3 گروه کاملا سازش ناپذیر است. هدف طبقه بالا این است که سر جای خود بماند. هدف طبقه متوسط این است که جای خود را با طبقه بالا عوض کند. هدف طبقه پایین زمانی که هدفی داشته باشد این است که تمایزات را در هم شکسته و جامعه‌ای بیافریند که در آن همه انسان‌ها برابر باشند. خصلت پایدار طبقه پایین این است که خرکاری چنان از پادرش بیاورد که جز به تناوب از آنچه بیرون از زندگی روزمره است آگاهی نداشته باشد. آنگاه چهره گوسفند به هیئت سربازی آروسیهی در آمد که قولاسا و ترسناک در حال پیشروی بود. مسلسل او می غرید و چنین می نمود که از صفحه تلسکرین بیرون می جهد، طوری که عده‌ای از تماشاچیان ردیف جلو از جایگاه خود عقب جستند. اما در همان لحظه چهره خصم‌آلود جای خود را به چهره ناظر کبیر داد، چهره‌ای با مو و سبیل مشکی، سرشار از قدرت و آرامشی مرموز و چنان عظیم که سراسر پرده را پوشانید. جملگی آهی عمیق از روی آرامش کشیدند. هیچ کس فرمایشات ناظر کبیر رو نمی شنید. صرفاً چند کلمه تشویق‌آمیز بود، از نوع کلماتی که در بحبه‌های جنگ ادا می شود و فی نفسه تمیز داده نمی شود. اما گفتن این کلمات اعتماد به نفس را احیا می کند. آنگاه دوباره چهره ناظر کبیر محو شد و به جای آن سه شعار حزب با حروف بزرگ ظاهر شد: جنگ صلح است، آزادی بردگی است، نادانی توانایی است. اما چهره ناظر کبیر چنین می نمود که لحظاتی چند بر پرده پا بر جاست، گویی تأثیری که در مردمه که چشما ایجاد کرده بود چنان زنده بود که در دم زدوده نمی شد. زنک موهنایی خود را به پشت صندلی جلو انداخته بود، با نجوای لرزان که انگار آهنگ منجی من را داشت دست به سمت پرده دراز کرد. آشکار بود که لبانش به دعا مترنم است.
Any man would give his only begotten son. It is impossible for a decelerated individual to experience pain, pleasure, memory, dreams or thought of any kind. This young man will be as unfeeling, as unthinking as the dead until the day he joins them.
I don't know whether I'm alive and dreaming or dead and remembering.
How can you tell what's a dream and what's real when you can't even tell when you're awake and when you're asleep?
Where am I?
I can't remember anything. Can't tell if this is true. To machines that make me be cut this life off from